وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در کلیه جلد دوم کفایه مرحوم آخون در این قسمت ها بیشتر نظر داره به فرمایشات شیخ انصاری علیه الرحمه در ابتدای رسائل. یه بحث بود که دیروز مطرح کردیم، آیا بحث در باره این مسائل قطر و این اموری که در بحث قطر مطرح می شود از اصول یا نه از اصول نیست، استطرادن گفته شده لشدت مناسبت این المقام و امثال ذالک، تعبیراتی که مرحوم آقای آخوند در اینجا داشت، اینا رو با تحلیلش و نقدش دیروز به عرض رسوندیم. بعد حالا وارد میشیم عبارت مرحوم شیخ علیه الرحمه. تعبیر مرحوم شیخ اول رسائل می فرماد اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن. یکی از این سوالات درباره اون حکم شرعی، هر حکم شرعی را که تصور کند، عبارت شیخ اینجاها یه عمومی فی نفسه دارد که درستم هست ولی ذکر نکردم. شک شیخ اون شخص مکلف اذا التفت الى حکم شرعی، حکم شرعی چی؟ خودش، مقلدینش، مردم دیگه، کلا حکم شرعی. هر کدوم از اونا هم احتمال داره بشه، یعنی پیش بیاد و احکام هم برش مترتب میشه. این بحثای بعدی، این حکم مربوط به خودشه، آیا حکم این هست یا نیست، یا مربوط به زن و بچه‌ش، یا مربوط به مقلدینش، هر کدوم اینا این حکم چیه؟ اذا التفت الى حکم شرعی، سوالت براش پیش میاد، یا براش قطع حاصل میشه، یا زن یا شک، قطع چنین است و حجت ذاتی است و فلان بساط، بعد زنم ان قام علی حجیتی دلیل فهو زن خاص، و اگر دلیلی بر حجیتش قائم نشد میشود کشک، ملحق به شک میشود، و له احکام الشک. مرحوم آقای آخوند در کفایه با توجه به این بیان شیخ که نه این اول رو متن نوشتن کار مشکلیه، یکی یکی کلمات زیر سوال میره درسته یا نه. آقای شیخ اولا می فرمایید مکلف، مقصد اعلم ان المکلف، یا اینجور میشه یا اینجور میشه یا اینجور، یکی از اقسامتون تو همینا یا و یا و یا اونجاییست که حکمی را به نظر میگیره، بعد میبینه دلیلی نداره، براءت جاری میکنه. براءت یعنی عدم الحکم. عدم الحکم و این میتونه یکی از اقسام شما باشه. شما دارید وارد تقسیم میشید. ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له شک فیه او القطع او الزن. اگر میدونی مکلفه، شک و براءت درش معنا نداره، نمیتونه مقسم برای براءت قرار بگیره. بعضی هستن همینه که شما نظرتونه اسمشو میذارید مکلف، که نه، تکلیفی برش تنجیز نشده. تعبیر مرحوم آخون، کیو میگید مکلف؟ مکلف این تکلیف داره، پس شک و براءت درش معنا نداره. نابود باید بگید مقصودمون از مکلف کسیست که هنوز اصلا هیچ تکلیفی. گاهی اوقات مکلف اینم هست که هیچ تکلیف نداره یا تنجد نداره تکلیف برش. میخواید این تقسیمات رو هم ضمنش بیارید، پس نمیشه گفت اعلم ان المکلف. ولی تا مرحوم آخوند خودش تعبیر رو عوض میکنه، میگه البالغ الذي وزع عليه القلم. مقصودمون از مکلف نیست که الان مکلف باشه، بالغ عاقلی که وزع عليه القلم، قلم تکلیف برش گذاشته شده، نه بالفعل، قابلیت تکلیف دارد. این یه اشکال. اشکال دوم، سرس کردی شک و ظن و قطع. خیلی وقتا شک و ظن حکمشون یکیه. شک داری باید بری سراغ اصول، ظنم داری ولی ظن غیر معتبر بازم باید بری سراغ اصول، حکمشون یکیه. شما دوتاش کردید اینجا. چه بسا ظن نیست که دلیلی بر حجیتش اقامه نشده، ملحق به شک می شود که باید در اون مورد به اصول مراجعه کرد. عکسش هم میشه، چه بسا جاییست که شکه ولی در اون موردش زن، در اون موردش دلیلی معتبر شده که مورس زن اصلا نیست، نه امانتا و نه طریقا. اگر خبر کسی حجت شد در حالی که برای من شنونده ظنی ایجاد نمی کند، خبر اوست و شک، اما در این حال فرض اینه حجت شد، پس ملحقون به ظن. در کفایه آمده این عبارت هم عوض کرده، فقال در کفایه ان المکلف، حالا مکلف رو عوض کرد، گفت من وضع علیه القلم اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری فاما ان یحصل له القتل به اولا، متعلق توجهش از التفر حکم فعلی واقعی او ظاهری، فاما ان یحصل له القتل به، یا قهر حاصل نمیشه، و علی الثانی لابد من انتهائه الى ما استقل به العقل من اتباع الزن لو حصل له مقدمات الانصدار على تقدیر الحکومه و الا فالرجوع الى الاصول العقلیه من البراءه والاشتغال والتخییر على تفصیل یاتی. آمد مرحوم آخون دو قسمتش کرد، نفس قسمت نفس قسم، اما ان یحصل له القتل یا نه، اگر قتل حاصل نشد باید رفت سراغ یا دلیل انصداد و یا اصول عملیه. بعد خودشون توضیح میده، ما متعلق قتل رو توسعه دادیم، از التفت الى حکم فعلی واقعی له او ظاهری فا اما ان یحصل القتل او بهی املا، ان یحصل القتل را موردش رو توسعه دادیم، حکم فعلی واقعی یا ظاهری، اونجا رو توسعه دادیم یکی شد، فاما ان یحصل له القتل اولا، و انما عممنا متعلق القتل لعدم اختصاص احکامی به اونجایی که قتل قاطع باشد به احکام واقعیه، نه حکم فعلیش حالا چه واقعی باشد چه ظاهری متعلق به حکم فعلی واقعی ین او ظاهری. فعلی رو تخصیص دادیم، خصصنا بالفعلی لاختصاص این قدر به ما اذا کان متعلقا به حکم فعلی. پس دو قسم داریم، چرا آقای شیخ سه قسمش کرد؟ ان المکلف اذا التفت الى حکم فعلی کذا فاما ان یحصل له القتل اولا، اگر قتل حاصل می شود فهو، همونی که قتل پیدا کرده، قبلا متعلق قتل را توسعه دادیم، حکم فعلی واقعی او ظاهری، اگر به حکم ظاهری هم قطع پیدا بکند دیگه نوبت به اصول نمی رسیم، همون حکم ظاهری است که قطع پیدا کرده، نوبت به اصول نداره. اگر نه آقای شیخ حتما میخواید سرس میش کنی رو این بیان مرحوم آخون، میگه ما کردیمش دو قسمی، متعلق قطع رو توسعه دادیم، قطع به حکم فعلی ظاهری او واقعی، ظاهری و واقعی رو بردیم توش، این توسعه پیدا کرد اونجایی که مثلا به خبر واحد غیر ظاهری همه اینا قطع اون. اگر نه حتما بخواید سه قسمیش کنید بهتر نه اینجور بگید، ان المکلف اما ان یحصل له القتل ام لا، و علی الثانی که قتل حاصل نمیشه، اما ان یقوم عنده طریق معتبر ام لا، اگر طریق معتبرم شد که در واقع ظنون ولی ظن معتبر و اینم میشه قسم دوم قدر طریق معتبر. و اگر این نشد اون وقت اون قسم سومه که رجوع به اصول عملیه میشه اون عبارت سومه مرحوم شیخ. چرا اینجوری بگیم سه قسم را؟ لعلا یتداخل الاقسام فیما یذکر له من الاحکام. این احکامی که مربوط به قطع و ظن و شک میخواییم بیان کنیم اینا به هم قاطی نشه هر کدوم، یعنی در حقیقت جوابگوی اون اشکالات ما که قبلا کردیم باشن. و اون قسم سومش جای اصول عملیه و یا عقلیه است و مرجعه علی الاخیر الی القواعد المقرره عقلا و نقلا لغیر القاطع و من تقوم عنده الطریق. قاطع نیست، طریق هم براش اقامه نشده. این دو قسم اون وقت میریم سراغ قواعد، قواعد و الاصول.
اگر منظور مفهوم شیخ از اتفاقی فعلی باشه و از حکم شرعی فعلی باشه این مشکلات پیش میاد، ولی منظور ایشون اتفاق شعنی و حکم شرعی شعنی بزا دیگه قطع خودی در قطع زمن و شرعی پیش نمیاد.
بله ببینیم عرض میکنیم یردو بر اشکال اول مرحوم آقای آخوند اعلم ان المکلف. چون گفتی چرا میگید مکلف؟ این اقسامی که شما بعد میخواید بگی یکی شک براعت روش داری میشه مکلف نیست. این اشکالشون بر شیخ مبنیه بر اینه که مکلف مقصود مکلف به تکلیف فعلی که همین الان تکلیف داشته باشد در هر مورد، موردی که التفت الیه مکلف باشد. بله نه تازه اول تقسیمه، در همه جا مکلف نیست. و رضا گفته بگید من وضع علیه القلم، آقای آخون من وضع علیه القلم، قلم تکلیف. اگر این هم مقصود توجه اراده فعلی به او باشد، نه این آدمی که الان توجه پیدا کرد اذا التفت الى حکم فعلی، ممکنه این آقا اولیست که بالغ شده هنوز نمیدونه حکمی داره یا نداره، هنوز نمیدونه حکمی داره یا نداره. آیا مقصود از مکلف من وضع علیه القلم؟ اینجاست که میدونید قلم برش وضع شده. نه، یه مواردی از این تقسیم جاییست که تازه بالغ شده و هنوز هیچ تکلیفی بهش متوجه نشده و شک میکنه در احکامش. همین الان به سن 14 سالگی رسیده، آیا سن 14 سالگی بالغ میشه مکلف میشه یا نه؟ آیا عبارت شما آیا خون من وضع علیه القلم شاملش میشه؟ اینجا رو هنوز نمیدونیم وضع علیه القلم یا نه. در این حال اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. تقسیم درسته در حالی که تعبیری که شما یا آقای آخون گفتید که اون من وضع علیه القلم، نه این معلوم نیست. این مقسم اینو شامل نمی شود. این یک. ثانیاً این حالات سلاس اما ان یحصل الحرش قطع اولن اول شک، آیا اختصاص به بالغ دارد؟ خیلی وقتا کسی مراهقه، یلتفت الی حکمه، ولو حکمی که همون وقت هست مراهقه، نمیدونه به این سن که رسیده بالغون املا، به شبهت الحکمی گه 15 سال ورودش موجب بلوغه یا تمام شدن 15 سال در مورد دخترها خوبی تردید هست، اونم یلتفت الی حکمه ولو حیثیت بلوغ و عدم بلوغش باشد، آیا صبی یبلغ در 13 سال یا 15 سال یا تمام 15 سال، یا مرعه آیا یبلغ بالاحتلام اولا، یا اینکه شبهه مستاقیز خودش نمیدونه که الان 15 سالش تمام شده یا نشده. شبهه حکمی شبهه مستاقیش فقط یحصل له القطع اول زن اول شک. این مورد تقسیم شیخ هست، باید تقسیم شیخ شامل این موارد بشه، موارد شک در حکمه، حالا شک در حکم شبهه حکمیه یا شبهه مستاقیه، اینا هست باید شامل اینم بشه. عبارت شیخ ان المکلف، بعد مکلف را معنا کردید به اون شکلی که گفتیم مراد شیخ هست، اینا اینه که نه اراده فعلی نیست، مقصود اون نیست، عبارت شما شاملش نمیشه. شما تعبیر آورد گفتید من وضع علیه القلم، در حالی که این فرض مورد بحث گفتگوی ما یعنی شک در بلوغ به شبهه مصداقی یا شبهه مفهومی، این نیست که بتونیم بگیم یسف و تکلیف علیه، نه. شیخ میگه مکلف، میتونیم بگیم مکلف اعم از مکلف بالفعل یا شأنن شامل این فرد میشه، اما شما اومدید اینو منحلش کردید گفتید من وضع علیه القلم، این موارد مشکوکه که آیا وضع علیه القلم املا، پس نمیتونه این مقسم شامل همه بشود. این اشکال دوم بر مرحوم آخوند که پس بهتر همون تعبیر شیخ اعلم ان المکلف، اما مکلف ولو شأنن ام از تکلیف فعلی یا شأنی. حالا مرحوم آخوند اینو مرحوم شیخ سر اسمش کرد، مرحوم آقای آخوند میگه نه دو قسم، سر اسمش نگو، دو قسم، در این رابطه که چگونه بگیم دو قسم است یا سه قسم، مرحوم آخوند دو قسمش کرد، ولی بعد قسم دوم رو او رو هم به دو قسم تقسیم کرد، اما ان یحصل له القطع اولا، و اگر قطع نیست لابد من انتهائهی به اصول عملیه و درده به اتباع زن لو حسن و لا فرجوع الال اصول العملیه. در این رابطه مرحوم آخون یه نوع بیانی در کفایه داره و یه نوع بیانی در حاشیه کفایه، حاشیه رسائل. مرحوم آخون غیر از کفایه حاشیه‌ای هم بر رسائل داره که تقریبا در این جلد دوم اون حاشیه‌های رسائلش آمده شده جلد دوم کفایه. ظاهرا اسمش درر الفوائد. ظاهرا مواضعی در کلام ایشون هست. اولا از این دوتا معلوم میشه نه از اول سه قسم کردن در عبارت شیخ اشکال داریم، نباید از اول سه قسمش کنید مگر با اون تعمیمی که داده شد اذا التفت الى حکم شرعی واقعی او ظاهری، اینو اضافه کنی اون وقت میشه سه قسمش کرد و الا نمیشه. و این که یحصل القهر بالحکم ظاهری در این مواردی، پس قهر دو جور شد، قطع به حکم واقعی، قطع به حکم ظاهری، اونجایی که هیچ کدوم نباشه رجوع به زن یا اصول عقلیه، و اینجور سه قسمش کن. لا یتم سه قسم کردن الا به اون تعمیم در اول عبارت حکم واقعی او ظاهری. آیا این درسته؟ خوب دقت کنید اینجا اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او ظاهری اولا، دو قسم، اون وقتی که اولا میریم سراغ بحث ظن و شک. عبارت اولشون این معنای این مطلب، اگر عبارت رو اینجوری درست کنیم اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او ظاهری، این تعمیم رو اول دادیم که دیگه قسم سوم نداره، همون قسم دوم توسعه پیدا می کند. آیا آخوند یه گرفتاری داری خود شما در حقیقت مجریه، شما که قائل به حکم ظاهری نیستی. بعدها میگی حالا در جاهایی که تمسک میکنیم به اصول عملیه، آیا این حکم ظاهریه؟ در باب اصول عملیه یا در باب امارات؟ مرحوم آخون خودش قائل به حکم ظاهری نیست. اصول شرعیه در غیر مورد استصحاب، استصحاب خود آخون ملتزم جعل حکم مماثله، این میشه حکم ظاهری. اما در غیر استصحاب اصول عملیه، براءت، تخییر، اشتغال، آیا اینجا حکم ظاهری است؟ نه، مسلم در این موارد حکم ظاهری نداریم. براءت که عدم الحکمه، و اشتغال و تخییر هم که احتیاط است و تخییر هم عدم الحکمه، اون هیچی. علاوه بر این امارات هم حجت و خبر واحد قائم شد. آقای آخون میگه آیا اینجا حکم ظاهری میاد؟ خبر واحد گفت آقا حلال، آیا حلال اون مل حکم ظاهری؟ نه، مفاد اینا فقط جعل حجیته که انطابق الواقع فهو و الا فهو و عذره. مفاد امارات اینه، ولذا ما در اینجا حکم ظاهری نداریم. مرحوم آقای آخوند خودش مطلقا منکر حکم ظاهریه، پس چطور تو عبارتش ورده حکم واقعی او ظاهری، یا چطور اینو تقسیمش مطرح کرده؟ این یه اشکال. اشکال دوم اینی که هر تقسیمی در هر جا، حالا چه در بحث اصول، چه فقه، چه جاهای دیگر، چه در علوم دیگر، وقتی یک موضوعی رو تقسیم میکنن، چرا؟ برای اینکه این موضوع در حکمش، در احکامش یه تفاوتهایی با هم داره که برای خاطر بیان اون تفاوتها تقسیم میکنن. اما اگر این تفاوتها نباشد تقسیم معنا نداره، تقسیم معنا نداره. بنابراین قطع به حکم واقعی خب آثاری داره از نظر حجیت ذاتی که حجیتش فی نفسه، تنجیز آور منجر میکنه. اینا یه آثاریش که برای قطع هست، اما این آثار مال حکم ظاهری نیست. قطع به حکم ظاهری این آثار رو نداره. اگر قطع پیدا کنم به قیام طریق یا اصل شرعی، نه اون آثار رو که حجیت ذاتی و تنجیز داشته باشه نداره. پس اینی که شما از اول آمدید یکیش کردید، گفتید اما ان یحصل له القطع بالحکم واقعی عب ظاهری، بالحکم واقعی عب ظاهری، نه این دوتا آثارشون یکسان نیست و نمیشه اینا رو در یک قسم مطرح کرد. احکامشون با یکدیگر فرق میکنه، بلکه بخواید دو قسمش کنید، اولی شما باید اینجور بگید فاما ان یحصل له القطع بالوظیفه الفعلیه ام لا، قطع به وظیفه فعلی یه احکامی داره که اون موارد دیگر نداره. پس دو سه قسم نمیتونید بکنید، باید به دو قسم ازش عبور کنید. اشکال سوم این که رو این تقسیم دومی که شما کردید اکثر موارد مورد قسم این با همه، کثیرا ما قاطع به حکم ظاهری، چون آمدید قطع را به حکم واقعی و ظاهری هر دوش رو گذاشتید. خیلی جاها قاطع به حکم ظاهری است، در قولی که قاطع به واقع نیست، اون وقت حصل له القطع من حیث قطع به حکم ظاهری. ولم یحصل من حیث القطع بالواقع. من یعنی که این عبارت رو یه تغییر درش بدید که بگید البالغ چنین اذا التفت الى حکمه الفعلی فاما ان یحصل له القطع بالحکم الظاهری او الواقعی، ظاهری و واقعی به جای خودش، ولی این رو در متعلق اخذ بکنیم، نه در اون تعبیری که شما گفتید که حکم واقعی یا و ظاهری فاما ان یحصل له القطع بالحکم الظاهری در چنین و چنان.
استاد قطع حجت
میدونم. حالا داریم فعلا هنوز که نتیجه رو که بیان نمی کنیم، داریم تقسیمات رو بیان می کنیم. تقسیم دوم آمدید گفتید حکم قطع به حکم واقعی، اما حکم واقعی یا ظاهری، قطع اما حکم واقعی یا ظاهری. وقتی اینجور گفتید عبارت رو، خیلی وقتا مورد قطع هم به حکم ظاهری است و هم واقعی، خیلی جا نه به حکم ظاهری هست به حکم واقعی نیست.
حکم
واقعی و ظاهری
یا بهش
قطع پیدا
میکنیم یا
قطع پیدا میکنیم. عبارت
مرحوم
آقای آخوند حکم اما حکم واقعی و ظاهری، اینو موضوع گرفته. اون وقت یحصل القطع خیلی جاها به حکم ظاهری، جاهایی که امارات و اصول معتبره شرعی داری نسبت به اونها قطع پیدا می شود، قطع به حکم ظاهری، که اگر حاصل نشد باید بریم سراغ زن علی طریق الحکومت یا اصول عقلیه. ما میگیم همینی که شما اول مقسم رو قرار میدی و اعم از حکم واقعی یا ظاهری اینو مقسم قرار میدی و موردش رو هم یحصل القطع بالحکم ظاهری در موارد قیام امارات و اصول معتبره شرعی. این عین عبارت مرحوم آخوند. میگم آقای آخوند شما که قائل به حکم ظاهری نیستی هیچ جا، به کلی منکره حکم ظاهری مرحوم آقای آخوند. میدونم. خب چرا داره مبنا رو خب بخوای اشکال بکنی باید یه جوری اشکال بکنی که به خودت اشکال نذار. میدونم مبنای خودش همینه که در جواب او میگه باید یه جوابی به شیخ بده که خودش بتونه تمامش کنه. خود این اشکال بر شیخ وارده، بر آخون وارده که ایشون در باب امارات و اصول همه اینها میگن حکم ظاهری نداریم، فقط در باب استصحاب قائل شدن به جعل حکم مماثل که اون میشه حکم ظاهری، ولی در جای دیگه در باب امارات هم حکم ظاهری نداریم. بنابراین این دو قسم کردن شما به این شکل هم که میگید باید حتما بگیم مراد از حکم اما از حکم واقعی و ظاهری است تا بعد بتونیم تقسیمش کنیم به سه قسم. حکم ظاهری ندارید شما که. این یه اشکال. اشکال دومم تقسیم مال جایست که اقسامش آثارش مختلف باشه. الکلمتو اما اسمون او فعلون او حرف، هر کدوم یه آثاری داره. بدون تفاوت آثار تقسیم غلطه، یعنی بیجاست، یک کار زائدیه. حالا در همین المکلف اگر بعد میگفتید یا مرد یا زن، تفاوتش چیه؟ هیچ. خب این تقسیم غلط بود، ولی رو نگفتنم. حالا در اینجا که از اول مبنا رو آقای آخون شما دارید میگید بالحکم الواقعی او الظاهری، این دوتا از اول مبنا رو در تقسیم این میگذارید. خب حکم واقعی یه آثاری داره، حجیت ذاتیه و تنجیز، که حکم ظاهری اون آثار رو نداره. قطع به قیام طریق یا اصل شرعی اون آثار رو نداره. بنابراین این دوتا رو آوردن در یه قسم. شما متنتون رو اول تغییر دادی، اذا التفت الى حکم شرعی واقعی او ظاهری، احکام رو برش مترتب کردید. این قرض تقسیم درش حاصل نشده. در حالتی که واقعی او ظاهری آثارش با یکدیگر فرق میکنه، بهتری بود که بگید اذا التفت الى حکم شرعی فعلی فاما ان يحصل له القطع بالوظیفه الفعلیه. نگید حکم ظاهری و واقعی، شما که حکم ظاهری رو قبول ندارید، يحصل له القطع بالوظیفه الفعلیه ام لا، اینجور تقسیم کنید، مبنای تقسیم رو این قرار بدید که اثر برش مترتب. این دو اشکال. علاوه بر این اشکال سوم که عرض کردیم، خیلی از موارد جمع بین اسمین میشه، قاطع به حکم ظاهریه ولی قاطع به حکم واقعی نیست. اما ان یحصل له القطع بالواقع او الظاهر بالحکم الواقعی او الظاهری، اینا رو بردید توی قسم، در حالتی که خیلی جاها به حکم ظاهری قطع دارد و نه به حکم واقعی. چرا بردیدش توی قسم؟ این اشکال هم پیش میاد. بله چی فرمودی؟
اگه دایی آخوز نیست بود که شما برخون درش اشکار
رو بله ادعای مرحوم آخون گفت از التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری، اول عبارت دوتا رو گذاشت کنار هم، فهمان یحصل له القطع فهم ان یحصل له القطع به اولا و على الثانی لابد من انتهایی بالاصول العملیه. ما داریم الان رو این نکته حساب میکنیم که از اول حکم فعلی واقعی یا ظاهری را قرار داد کنار یکدیگر، در حالی که تقسیم و تجمیع هر دو باید به لحاظ آثارش باشه. حکم واقعی یا ظاهری آثارشون یکسان نیست. بنابراین این عبارت هم از به تعبیر مرحوم آخوند درست نیست، برای که نتیجتا حکم واقعی و ظاهری در دو رتبه است. وقتی حکم ظاهری را حکم واقعی را ندارد، میره حکم ظاهری، حالا قد ده کلو لغو قبل
حکم
ظاهری
یا ظاهری
میدونم این دوتا رو مقسم قرار داده برای بعد. عبارت حکم واقعی یا ظاهری اینو میکنه مقسم، فامان یحصل له القتل، فامان یحصل له القتل، اینو مقسم قرار میده.
چون مقسمش با یا آورده مشکل ایجاد
نمیکنه، حکم واقعی یا ظاهری. بله بله، میشه تداخل اقسام. وقتی که حکم واقعی یا ظاهری، اون وقت یه جاهایی به حکم ظاهری قطع دارد، به حکم واقعی قطع ندارد. داری شما تازه تقسیم میکنی، فهمان یحصل له القطع کدوم حاصل شده؟
یکی.
اما این امام باید این شرط یه حکم داشته باشه. این ها اشکالاتی که بر مرحوم آقای آخوند هست. علاوه بر این، تقسیم شیخ به لحاظ حالات مکلف قبل از این که حالا اماره و اصول، آیا این اصول حجت یا نه، این امارات حجت یا نه، این طریق معتبر یا نه، بعدها برای هر کدوم از اینا یه بحثی شیخ منعقد میکنه، تمیز ظن معتبر از غیر معتبر. حالا در این اول بیاییم بگیم که قسم ثانی من قام این لود طریق المعتبر، او طریق معتبر هنوز چیزی که هنوز مطرح نشده، بیاییم اینجا تو مقسم. نه اینم لا مناسب. پس بنابراین نه همون بیان مرحوم شیخ دقیق تر و روشنتره، و اون اشکال آخوندم که بعضی از اقسامش ملحق به بعضی دیگه میشه، این مشکلی نداره. الکلمت و اما اسمون او فعل او هر بر میگیم حروف مبنیه ملحقون یا کلمات مبنیه ملحقون به حروف، این گونه تقسیم کردن آثارش معین، بعد الحاق بعضی به بعضی اشکال نداره در تقسیم. اما اونی که از اول که میخوای تقسیم بکنی هم بگیری چیزی را که خودت قائل نیستی بیایی قسم قرار بدی، این اشکالش بیشتره. پس تقسیم شیخ بهتره، محظوراتش کمتره از اون چی که در کفایه پذیر گفته است. این بحث مقدم و تمام. یه بحث هست که شیخ هم در رسائل مطرح نکرده، مرحوم آخوند اشاره میکنه، آیا این تقسیمات مال مجتهد فقط یا نه عموم مکلفین، عم از مجتهد و عامی؟ حالا یا عامی که مجتهدم نیست در یک جای قطع پیدا کرد به حکم، این چه حکمی داره؟ انشاءالله فردا بیاریم.